حقیقت رو به اشکان بگید. حتی به سید خانم هم الان چیزی نگید. اگه اجازه بدین از این به بعد مثل یه معلم و دوست با اشکان صحبت میکنم و با خلق و خوش آشنا میشم. در واقع این که اشکان میدونه شما پدر و مادر واقعیش نیستین در آینده بهش کمک میکنه تا شما رو بهتر درک کنه. اما باید قبول کنین که این حق اشکانه تا نام خانوادگی واقعیش رو به ارث ببره. حق مجتبا اقبالیه که پسرش نام خانوادگی اونو داشته باشه. شما که برای اشکان سنگ تموم گذاشتین میتونین یه لطف دیگه هم در حقش بکنین و نام خانوادگی اقبالی رو روی اون و خودتون بذارین. گفتین که نام خانوادگیتون باعث شرمساریتون شده و مایلید اونو عوض کنید. بذارید ظفر مقدم در همین تاریخ باقی بمونه. روح پدر اشکان شاد میشه، وجدان شما هم سبک میشه. ناله لندگروز یاد جبهه را زنده میکند. عبدی را بالا می اندازد و ضربه می زند. دستخوش حماسه اشکالود می شود. پوشه را همراه خود آورده است. پرونده مجتبی اقبالی و اسد و شناسنامه و عکس ها را به بیمارستان می برند. این اسناد را باید تحویل بدهد. نمی داند به چه کسی. دیگر به او تعلق ندارند. وقتی به منوچهر اقبالی تلفن کرد چشمش به پوشه بود. عاقبت شماره خانه اقبالی را گرفت. قبل از اینکه به سمت بیمارستان حرکت کند نیاز به مقدمه چینی نبود. آقای اقبالی، سال 58 بهتون گفتم که روزی باید حقیقت رو به اشکان بگیم. باید بهش بگیم که پدرش زیر شکنجه ساواک شهید شده. آقای اقبالی، حالا وقتشه. اشکان الان کاملا آمادگی داره. اون باید بدونه که فرزنده قهرمانه. اشکی که تو چشمای پدرش در سال 42 دیدید خود اشکانه. حالا تصور کنید که همه اون اشکا رنگ خون گرفته باشن. اقبالی سکوت کرد و عبدی ژرفای خاموشی او را کاوید. سپس اقبالی با صدای پیر و لردانش گفت: آیا عبدی، برای پسرم اتفاقی افتاده. پوشه را باز میکند و بار دیگر نگاهش را از روی عکس ها و نوشته ها میگذراند. هر بار معنای جدید دارند، مثل هر برگ از تاریخ که رنگ و بوی خاصی دارند. اشکان روی تختش نیست. او را به اتاق عمل بردند. دکتر رحمتی میگوید: تا 20 دقیقه دیگه عملش میکنن. باید قبل از عمل ببینمش. با بغض میگوید. اشک در حوضچه چشمش برق میزند. باید یک بار دیگر اشکان را ببیند. میخواهد یک بار دیگر غرور او را تماشا کند. از سال 58 با اشکان رفیق شد. بعد از اینکه حقیقت اشکان را دانست و پدر واقعیش را در چشم روح او دید و شناخت، سعی کرد دلش را به دست بیاورد. راهنمایش را در درس، برای دانشگاه و برای معلمی، اما اشکان نمیخواست در کلاس معلم شود. اسم جبهه را که آورد، سرش داد کشید. پدرت دینش را ادا کرده، لازم نیست تو بری. وقتش نبود از پدرش بگوید، از مجتبی اقبالی، نتوانست قانعش کند. اشکان نیاز به اندرز او نداشت. راهش را بلد بود. میراث فامیلی پیش می بردش. می خواهد اشکان را ببیند و اشکانیان را بر صورت اشکان بخواند. دکترها، تکنسیانها و پرستارها حلقه زدند تا اشکان را نجات دهند. اشکانی که به رنگ خون از لای انگشتش می چکد. پوشه را در دست می فشارد. آن را آورده است تا اشکان آن را بخواند، ببیند و خودش و پدرش را بشناسد. منوچهر اقبالی و سید خانم تا دقایق دیگر میرسند. باید پرونده را به پدر اشکان نشان بدهد و به او بگوید این پرونده متعلق به اشکانه. بعد از اینکه اونو از اتاق عمل بیرون آوردن و چشم باز کرد، اولین چیزی که بهش میدین این برگه و عکس هاست. این پرونده اوست. شناسنامه اوست. نمیتواند چشم در چشم اقبالی این جملات را بگوید. نمیتواند به او بگوید که اشکان را بیهوش با تن مملو از ترکش به اتاق عمل بردند و خدا میداند چه خواهد شد و فقط باید دعا کند. گوشه خلوت و سایه روی نیمکت آهنی می نشیند. از آنجا دروازه ورودی بیمارستان را زیر نظر دارد. سید خانم و اقبالی از همان در خواهند آمد. برای دیدن پسرشان، برای بردن پسرشان، تا به حال زخم اشکان را ندیدند. امانت 20 ساله مجتبی اقبالی از میان دستایشان در حال چکیدن است و بیخبرند. کشش خون و ارثیه فامیلی قصد دارد اشکان را از آنها پس بگیرد. منوچهر اقبالی و سید خانم وارد حیات بیمارستان می شوند. عبدی چشم به آنها دوخته است. خشک شده. قادر نیست برخیزد. نمی تواند پیش برود تا از حال و روز اشکان بگوید. از برابر نگاهش رد می شوند اما او را نمی بینند. به ساختمان بیمارستان می نگرند. آنچه را که می خواهند درون ساختمان بیمارستان منتظر آنهاست. عبدی به آنها زل زده. چرا انقدر به تنهاییش پناه می برد؟ دیروز همه رزمنده ها به جبهه رفتند. چه کسی تنهاست؟ اشکان یا خودش؟ به یاد نمی آورد که کی و چطور منوچهر اقبالی انقدر پیر شد. سال 63 است و حالا متوجه پیری او شده. اشکان منتظر آنهاست. منتظر عبدی نیست. منتظر پدر و مادرش است. اشکان با آنها نعمت پدر و مادری را اعطا کرده است. برای همین شتاب دارند تا زخمای او را ببوسند و برایش اشک بریزند. عبدی به زور برمی‌خیزد. از نیمکت جدا می شود. پاهایش می لرزد. اندامش سست و کرخت است. سرش در دوران است و قلبش در نوسان. به زحمت قدم بر می دارد. دنبال پدر و مادر اشکان می رود و از لابلای پرده اشک به آنها می نگرد. دوستان عزیز، خسته نباشید. از اینکه طی این هفته با ما همراه بودید بسیار متشکریم. امشب بخش پایانی بازخوانی رمان اشک آخر نوشته سید هاشم حسینی رو با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا شنیدید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اینجا سرزمین مردان پولادین است و من ایرانیم. ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود.
ایران قوی.
در بهار زندگانی بی تو ای گل چه کنم، عاشقم من در جوانی جز تحمل چه کنم، برکشم گر پاز کویت دل به دست که دهم، خود بگو بی حلقه آن زلف سنبل چه کنم، شکوه از غمزه یار خود چون کنم. وعده دادی که بیایی غم دل تو را بگویم، غمم از دل برود چون نظری کنی به سویم، هر کسی را در جوانی باشد در دل آرزویی، من به وصلت بیقرارم جز این که باشد آرزویم. بعد از این من جز به یادت لب ساغر نزنم، پیش از این گر زده باشم بار دیگر نزنم، قلب صاف و روشن من نشود سید کسی، همچو بلبل سوی هر گل بی جهت پر نزنم، چون تویی بیگمان آخرین عشق من. آه در هوای وصل رویت من بسی بلا کشیدم، تو چه دانی که من عمری در راحت چه ها کشیدم. وقت هرگز من به عالم از خوبان وفا ندیدم، با غمت چون خو گرفتم از کوی شادی پا کشیدم. وعده دادی که بیایی غم به دل تو را بگویم، غمم از دل برود چون نظری کنی به سویم. هر کسی را در جوانی باشد در دل آرزویی، من به وصلت بیقرارم، جز این که باشد آرزویم.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ. عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی، محمد رضا قلمبر، شیما جانقربان، در آب زندگی.
زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات میفته. عمرمون میگذره تو خوب بمون، تا دنیا یاد خوبیات میفته.
نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آیینه، افکتور محمد رضا قوادی فر.
پرنده وقتی که پرنده باشه، محال که کنج قفس بمونه. زندگی ارزشی براش نداره وقتی بدونم نفس بمونه.
کارگردان ساجد قدوسیان. در قسمت قبل شنیدیم نسرین و مجید درباره آینده شغلی سعید نگرانند و با هم گفتگو کردند. سعید هم در آژانس مسافرتی دایی حسام با چالش‌های جدیدی مواجه شده که آقای خزایی مدیر داخلی آژانس یکی از اونهاست. خزایی درباره سوابق کاری و تحصیلی سعید اعتراض داره و در این باره با حسام مجد اختلاف نظر پیدا می‌کنه. و حسام مجد هم از میزان چک های برگشتی آژانس گله داره که خزایی رو مقصر اونها میدونه. در این قسمت میشنویم. قسمت دوازدهم، با حضور سینا نیکوکار، نسرین زاره و مهدی طهماسبی.
خانم مددی؟
بله بله.
یه لحظه.
بله آقای خزایی.
ببینم تلفن اون پسره چی کار داشت؟
نمیدونم، میگفت برای تبلیغات زنگ زده، میگفت صفحه آژانس رو دیده، حالا شرایط تبلیغات رو میخواست بپرسه.
کارمون به جایی رسید که تبلیغات بگه.
میگم اتفاقا خوبه ها، مدتی بود غیر از بلیط‌های خارجی هیچ فروشی نداشتیم. آره
خوبه، پسره چه زود خودشو جا کرده. پس کرونا چی میشه؟
اونو دیگه نمیتونم. خب با اجازتون من برم ارباب رجوع دارم.
بله بفرمایید.
بفرمایید تو.
من در خدمت آقای مجد.
بیا نزدیکتر.
بله.
خزایی تو چرا اینجوری شدی؟ ببینم چرا همش دنبال مانع تراشی برای کار آژانسی؟
من مانع تراشی میکنم یا شما بدون نظر من هر کاری میکنی؟ پس شراکت چه معنایی داره؟
آقا تو این شرایط که کرونا یه همچین آسیب بزرگی بهمون زده، خب باید چی کار کنی؟ تو منتظری ببینی خواهرزاده من چی خونده و چند سالشه و چه مدرکی داره؟ اصلا به هنر و هوش این پسر توجهی نداری تو.
حسام انگار یادت رفته همین پارسال اون مسئول فروش تور خارجی رو که من معرفی کردم چطور کله پاش کردی و عذرشو خواستی.
دلیل اون کارم کاملا معلوم بود، اصلا ربطی به این که تو معرفیش کردی نداشت. اون خانوم از مشتریای تورای خارجی ما رشوه میگرفت، زیر میزی از اینای بیخود داشت اسم و اعتبار آژانس رو زیر سوال میبرد.
اسم و اعتبار آژانس الان با این بچه بازی‌ها و تبلیغات تو صفحات مجازی زیر سوال نمیره؟
نه اصلا، سازمان که خسارتی به آژانس ها نداده، فروشمون هم که به زیر 50% رسیده. اینم یه رایه هم برای معرفی مناطق گردشگری ایران، هم حفظ ثباتمون.
یعنی غیر قانونی؟
نه کاملا قانونیه. سعیدم فکر همه جا رو کرده، همه چی با حفظ شیوه نامه های بهداشتی انجام میشه.
من هنوز سردر نمیارم.
بعدن متوجه میشی. حالا بیام این حسابا رو بررسی کنیم ببینیم چقدر بدهی داره.
سعید جان
بیا تو ماما.
مزاحمت که نیستم پسرم.
نه ماما چه مزاحمت، داشتم یه نقشه جدید برای سایت طراحی میکردم.
حسابی کاروبارت پیش دایی حسام گرفته ها.
آره البته اگه بعضی از آقایون بذارن.
یعنی چی؟ مشکلی پیش اومده؟
نه مشکل خاصی نیست، بالاخره من اونجا فامیل مدیرم، هر کسی این شرطو نمیپسنده دیگه.
چه شرایطی پسرم؟ تو که داری کار خودتو انجام میدی، حتما دایید یه استعدادی توی تو دیده دیگه.
بله ولی خب همین مدرک تحصیلی من و انصراف از دانشگاهم داستان شده فعلا.
اتفاقا منم میخواستم راجع به همین باهات حرف بزنم. تو بالاخره تصمیمت چی شد؟
رشته گرافیک، همین رشته گرافیک راینده رو ادامه میدم. منتها چون کلن دروس رشته هنر با ریاضی متفاوته، باید از اول شرکت کنم.
خب تو که قبلا این رشته رو تو مؤسسات آزاد یاد گرفتی، الان هم داری همین کارو میکنی؟
بله ولی خب الان همه جا مدرک دانشگاهی نیازه ماما. اگه بخوام استخدام بشم باید دانشجو باشم یا دیگه مثلا مدرک داشته باشم.
سعید جان منم از همین نگرانم. تو الان 23 سالته، داری وارد 24 سال میشی، ما تازه میخوای تغییر رشته بدی.
مگه دیر شده ماما؟ ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است قربونت برم.
ولی خب چش به هم بزنی از سن ازدواجت رد میشه.
ازدواج؟ الان؟ من اصلا به این قضیه فکر نمی کنم، خیلی زوده.
واه چه زودی مادر جان. الان پسر عمود حمید هم سن توی دیگه، یادت رفته پارسال نامزد کرد.
مبارکه. خب حتما حمید شرطشو داشته، من ندارم.
شرایط نمیخواد، منو بابات حمایت میکنه.
خب مامان جون قربونه دارم، تو شهرستانا هم سنتا فرق میکنه هم شرط ازدواج راحت تره. اما اینجا چی؟ من هنوز باید درباره مدرک تحصیلی به این و اون جواب پس بدم. هیچکی هم برای آدم تره خورد نمیکنه، آدم باید خودش گیلیمش از آب بکشه بیرون.
اینا همه درست، ولی تو هم باید جدی تر فکر کنی، مدام از این شاخه به اون شاخه نپری. باید یه تصمیم درست بگیری. یادت باشه عشق هیچ وقت خبر نمی کنه.
حرفای شیک میزنی ماما.
بله یه روز به خودت میای میبینی اسیر دل شدی، اون وقتی که بیای بگی مامان کی وقت داری با هم یکم حرف بزنی.
ماما از این خبرو نیست.
حالا از من اصرار از تو انکار. ولی بازم میگم نسبت به درس و دانشگاهت و موقعیت شغلی جدی تر باش. باشه؟
باش.
خیلی خوب، من دیگه برم چای دم کنم، الان بابات میاد.
میگه همه که قرار خدا آدم زن بده یکی این شما بده، شوهر دوست خانوم.
دیدی بعدت نمیاد. در ضمن خدا میگه از تو حرکت، شما هم بگو بسم الله، بقیه چیزاش جور میشه.
مامان بیا.
چیه؟
چیزه. یه لحظه صبر کن،